مدیریت کرد. مولا علی علیه السلام فرمودند: شادی مؤمن در چهره اوست و اندوه او در قلبش پنهان است.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیل.
یکی از فرزندان شهید آیت الله بهشتی رحمت الله علیه می‌فرمودند: رفتار پدرم در اظهار محبت و برخورد با همه از جمله در خانه بسیار گرم بود. ایشون توانایی این رو داشتن که مسائل خودشون رو و کارهایی که در بیرون از خانه بود رو هیچ وقت وارد خانه نکنند و به داخل خانه انتقال ندن. احساس می شد که همه این مسائل را در بیرون خانه می زارن و بعد وارد خانه می شن. چقدر زیبا مدیریت می کردن. البته فرزندشون فرمودن به این معنا نبود که کاملا از این مسائل خلاص شده باشن، چون گاهی اوقات حالشون به گونه ای بود که در مورد مسئله ای می خواستیم باهاشون صحبت کنیم، نمی گفتن حوصله ندارم. در این گونه موارد می گفتن که حالا فرصت این رو ندارم، باشه در فرصت دیگه صحبت میکنیم. چقدر خوبه ما هم تو زندگیمون مدیریت کنیم مشکلاتی که بالاخره ریز و درشت و بزرگ و کوچک در دنیا برامون اتفاق میفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خجاید سبب مادرای
شهدا، پدرای شهدا، ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبا؟
بله، یاد مردان مرد این سرزمین رو گرامی می‌داریم که امنیت رو برای ما به ارمغان آوردن. آره، امنیتی که در گام اول جناب استاد ملایی هم فرمودن با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری، ایجاد انقلاب و تثبیتش که امنیت رو برای ما به ارمغان آورد و نقش ارزنده شهدای عزیزمون، چه شهدای انقلاب چه شهدای دفاع مقدس، واقعا باید ازشون یاد بکنیم. و میرسیم به گام دوم و نقشی که جوانها دارن، همون جوانهایی که در انقلاب و در دفاع مقدس نقش آفرینی کردن، همین جوانها تأکید هست که باید نقش آفرین بکنن در گام دوم انقلاب اسلامی که بتونن از یاوران گام دوم انقلاب باشن. بریم بخش یاوران گام دوم انقلاب رو بشنویم که آقای آبدینی عزیز برامون آماده کردن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان عزیز سلام. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. بخش یاوران گام دوم انقلاب را تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم و همه ما میدونیم که در گام دوم انقلاب که انشاءالله ختم میشه به حضور مبارک منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام، میتونیم نقش‌آفرینی خوبی داشته باشیم، از تألیف و نویسندگی و کارهای هنری تا اقدامات عملی که در جامعه میتونه اتفاق بیفته. مثل مهمان بزرگواری که تو این لحظات همراه ما هستن از طریق تلفن و قراره باشون گفتگویی داشته باشیم، جناب آقای حسن براتی که همراه و همگام شدن در این موضوع و گام دوم انقلاب را همراهی میکنند. آقای براتی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای براتی، با ترجمه که حضرت عالی از یاوران گام دوم انقلاب هستید و از یاوران حضرت مهدی علیه السلام، بفرمایید که در این زمینه در بحث گام دوم انقلاب چه کاری انجام دادید؟
با دوستانی که در مدرسه معصومیه بودیم یه بررسی کردیم، ببینیم که بالاخره نسبت به این اتفاق مهم قطعا و یقینا همه ما تکلیف داریم و چجوری میشه حق این تکلیف رو ادا کرد.
بله.
لذا اومدیم در خود بیانیه یه بررسی انجام دادیم که تأکید ویژه آقا نسبت به جوانان این هست که نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شما بایستی جهاد امیدآفرینی باشه.
بله دقیقا.
در همین راستا دیدیم که برای اینکه بشه به جامعه امید صادقانه داد بایستی پیشرفت‌های انقلاب اسلامی رو تبیین کرد و مردم متوجه بشن که این انقلاب در این 40 سال خیلی پیشرفت عظیمی رو به نسبت سایر کشورهای دنیایی شیب شتاب این پیشرفت ها در ابعاد مادی و معنوی
بله.
بسیار بالا بوده و بذار در این رابطه حالا با توجه به اون سمپاشی های مکرری که رسانه های ضد انقلاب حتی نقاط مثبت پیشرفت های ما رو سعی میکنن منفی جلوه بدن و به نقطه ضعف تبدیل بکنن، ما رفتیم از زبان خود سازمان های آماردهی معتبر در دنیا پژوهشی انجام شده بود توسط یکی از تیم های پژوهشی حوزوی و دانشگاهی به نام پژوهش صعود 40 ساله که اومده بود آمارهای پیشرفت های ایران رو بررسی کرده بود از زبان سازمان های معتبر در دنیا.
در واقع کارتون این بود که یه امیدآفرینی در جامعه داشته باشید و این سمپاشی هایی که جبهه دشمن بر علیه این نظام و انقلاب داره رو یه جورایی هم خونسا بکنید هم دفع کنید.
بله اتفاقا مکرر مواجه شدیم، هم خصوصا توی جلساتی که با دانشگاهی ها داشتیم بله. و نوجوان ها داشتیم، اینها که نگاهشون ابتداعا خیلی منفی بود و فکر میکردن که حالا چون این سمپاشی های رسانه‌های غربی خیلی تأثیر گذاشته بود احساس میکردن که واقعا این انقلاب هیچ دستاوردی نداشته بله. حتی پسرفت داشتیم و وقتی خوب معرفی میشد این دستاوردها و میدیدن که چقدر به صورت تصاعدی ما در زمینهای مختلف چقدر پیشرفت داشتیم و دستاوردها چقدر زیاد بوده کلن نگاهشون 180 درجه متفاوت میشد و چند جلسه داشتیم در سطوح مختلف مدارسی که از طلاب خارجی حضور داشتن از کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیایی، آسیایی بله. اینها که این مطالب براشون ارائه میشد و اونها خیلی باز یه شوق و شعف خیلی بیشتری پیدا میکردن و بعد این محتوا رو با زبانهای کشورهای خودشون ترجمه میکردن و بین فعالان و نخبگان بله. و جوانان کشورهای دنیا معرفی میکردن ایران رو که واقعیت ایران این چیزی که در رسانه نشون داده میشه نیست. ایران اگر تبدیل به یک الگوی پیشرفته هم در مادیات هم معنویات بشود و مردم دنیا این رو درست درک بکنن مقدمات ظهور حضرت حجت خیلی راحتتر فراهم میشه.
درود بر شما جناب آقای حسن براتی عزیز از طلاب علوم دینی، خیلی متشکرم از شما. یاوران گام دوم یعنی یاوران انقلاب و یاوران انقلاب هم یعنی یاوران حضرت مهدی علیه السلام. ممنونم از شما آقای براتی عزیز که در این گفتگو همراه من بودید.
بنده از شما تشکر میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار شما.
بیا 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 یا ابن زهرا، بیا 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 یا ابن زهرا.
تشکر از محمد جواد آبدینی و بریم بازم سراغ پیامک و تلفن ها. به ما گفتید علاوه بر اعتقاد به امام زمان علیه السلام یه خانواده مهدوی برای بندگی چه کار باید بکنه؟
بیا 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 بیا
یه خانواده مهدوی نیست که اولا باید اون فرهنگ انتظار رو داشته باشن و همیشه منتظر باشن و چشم به راه آقا امام زمان باشن، همیشه به یاد آقا امام زمان باشیم و همیشه شاهد و ناظر کارهامون بدونیم که بدونیم آقا شاهد و ناظر کارهای ما هستن و کارهای ما رو میبینن و گناه نکنیم در محضر آقامون.
بیا یا ابن زهرا، بیا بیا بیا.
کرم پاراد از نهاوند گفته علاوه بر اعتقاد به امام زمان علیه السلام باید همواره به واجبات دینی به نحو احسن عمل بکنیم و دعا بکنیم و تلاش بکنیم برای برداشتن موانع ظهور.
یا ابن زهرا، بیا 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 یا ابن زهرا.
برای اینکه ایمان و اعتقاد قلبی خود را به امام زمان عزیزمون ثابت کنیم و یک خانواده مهدوی باشیم باید بنده خالص خدا و پیرو قرآن و دستورات خدا پیغمبر و اهل بیت علیه السلام باشیم و از آنچه به ما میخواهند صادقانه عمل کنیم و از مسائل زودگذر دنیای برحذر باشیم، در برابر دشمنان پشتیبان انقلاب و ارزش‌های دینمون باشیم، تا انشالله با امید و توکل به خدا، با همبستگی و با جان و دل همه با هم زمین ساز ظهور امام زمان عزیزمون باشیم.
بیا بیا ابن زهرا، بیا 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 بیا
احمد دوست محمدی از نجف آباد اصفهان گفتن باید در عمل ثابت کنیم که امام زمانی هستیم. بعد یه بخش از روایتی فرستادن، فکر میکنم از امام علی علیه السلام باشه، که تسویت العمل اشد من العمل، خالص گردانیدن عمل سخت تر از خود عمل هست. خیلی کوتاه من با اجازه تهیه کننده چند تا اسم بخونم چون خیلی پیامک داریم. حمیده انصاریان از بم برام پیامک فرستادن، خانم حسین نجات پرستار بخش مراقبت‌های ویژه همینجا خدا قوت به کادر پزشکی و درمانی، از کاشان محمد قانه، از تهران کبرا تیموری، علی امیری برام پیامک فرستادن، احترام حبیبی از قائمشهر، از کوار فارس علیرضا زاهدیان، خانم فاضلی از قائمشهر، محمد علی ابراهیمی از شوشتر، نرگس سالی مقدم از روستای خشک‌آباد کازرون، از اسلام آباد قدس نصرت الله متایی، بهرام ایدی از کوی دانشگاه تبریز و صدیقه علیاری از سران و خیلی های دیگه که لطف کردن به برنامه تهاجمی ظهور پیامک زدن. بریم سراغ کارشناس محترم برنامه، توی 6 دقیقه در خدمت جناب استاد ملایی هستیم. حاج آقا می‌خوام یه جمع‌بندی داشته باشید و همین که یه مصادیق دیگه از مهدی آوری خانواده رو بفرمایید.
بسیار خوب، یک نکته‌ای رو دیدم شنونده‌ای به اون اشاره کردن و اون اینه که خانواده مهدوی باید فرهنگ انتظار رو در خودش زنده کنه. نکته خیلی خوبی بود الحمدلله. یا خواهر بزرگوار مادر گرامی که آخرین صوتی که در مورد گونه های یاوری بوده و هم در بحث دینی هم در بحث انقلابی، خدا رو شاکر هستیم که چنین شنونده های فرهیخته ای رو داریم. من میخوام از همون واژه انتظار وارد بشم. ببینید، انتظار یعنی اینکه ما ناراضی باشیم به وضعیت موجود خودمون و حرکت کنیم به سمت وضعیت مطلوب و موعود خودمون. این بس در خانواده هم هست، یعنی یک خانواده مهدوی هیچ موقع خودش رو از خود راضی نیست، همیشه میگوید اونی که هم دارم کمه، باید حرکت کنم، ارتقا پیدا کنم، به سمت یک رتبه بالاتر باید برم. این یک نکته. نکته دوم اینه که نوع حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، یعنی خانواده از یک خانواده اسلامی معمولی به یک خانواده انقلابی مهدوی که وضعیت مطلوب ماست به یک خانواده، نوع حرکت جهادیه جناب آقای حبیبی.
بله،
پیغمبر اعظم و از شاید از ائمه دیگر هم صادر شده، زبان روایات انتظارشون اینطوریه: افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. این جهاد نه جنگ فیزیکی، یعنی اون تلاش حد اکثری توأم با اخلاص به سمت یک هدف متعالی. پس یک خانواده مهدوی در صورتی خانواده مهدوی است که این حرکت اولا در حرکت باشه، در جا نزنه، و این حرکتش حرکت جهادی باشه. خب در این مسیر، خب طبیعتاً دفاع از انقلاب اسلامی یکی از بایسته‌های انقلاب ماست. بله، در زیر مجموعه نظام کسانی وجود دارند که از مسئولیتی برخوردار هستند و گاهی اوقات اصلاً پا به پای مردم ما و اهداف ما پیش نمیان.
بله،
خب اتفاقاً ما خانواده ها باید تلاش بکنیم که در انتخاب های خودمون چنین افرادی رو انتخاب نکنیم که حرکت ما رو به سمت ظهور کند بکنه. ببینید، ما باید دفاع کنیم. در بیانیه گام دوم دفاع از انقلاب اومده. یا مثلا یاد شهدا به خاطر اینکه اینا سمبل حرکت ها و زندگی جهادی هستن و در گزارش ها شما داشتید، باید همیشه زنده باشه. شما در مستند لشکر زینبی که از حضرت آقا در دیدار با خانواده معظم شهدا نکات عالی رو فرمودن، یکی از نکاتش این بوده یاد شهدا رو زنده نگه دارید، که زنده نگه داشتنشون زنده نگه داشتن انقلابه. خب بس یه خانواده مهدوی که به سمت ظهور داره حرکت میکنه، نام و یاد شهدا، تصاویر شهدا، خوندن خاطرات، کتابایی که الحمدلله امروزه چاپ زیاد شده تو خانواده، خانوادگی بخونن اصلا، بالاخره داستان رمان جذاب خیلی میتونه به این
بحث ما بنده خدا عکس شهدا رو نبینیم بعد عکس شهدا عمل بکنیم.
بله خب اینها همه اون مواردی است که بنده جنبندی بکنم، این که ما برای استحکام و ارتقامون باید هم به اون اصول مبنایی که در حوزه دیانت ماست، هم به اصول مبنایی که در مورد انقلاب اسلامی ماست، هم به اون باور داشته باشیم، هم اونو تقویت کنیم، نذاریم وسوسه خناسان این باورهای دینی و انقلابی ما رو کم بکنه، هم در ساحت عملیاتی و رفتاری، هم به واجبات و محرمات شرعی، چیزی که اصطلاحاً به عنوان شرعیات ما گفته میشه، عمل کنیم، هم به واجبات و عبادات اجتماعی و انقلابی خودمون باید عمل بکنیم، حافظ نظام باشیم و کمک بکنیم. و جمله پایانی هم اینه که اگر حضرت آقا دولت جوان انقلابی رو در واقع یکی از نهادهایی میدونن که کمک به پیشرفت انقلاب اسلامی لحاظ میکنن، بنده عرض میکنم که خانواده جوان انقلابی هم در این عرصه میتونه در پیشبرد گام دوم انقلاب بسیار مؤثر باشه. انشالله که به آنچه که میگوییم و میشنویم خدای متعال به حق این شبها و روزهای مبارک توفیق عمل خالصانه به ما کرامت بفرماید به آبروی حضرت ولی عصر.
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن ملایی، مدیر گروه اخلاق مرکز تخصصی محتویت حوزه علمی قم. حاج آقا انشاءالله کنار سفره افطار و کنار سفره سحری ما هم دعا کنید.
تشکر میکنم از همه شما بزرگوانی که صبحگاه ماه رمضان سخت برنامه سازی، علل خصوص از جناب آقای حبیبی بزرگواری که صبح و شب جهادی در واقع خط مقدم ایستادن، التماس دعای خیر از شما و همه شنوندگان عزیز. خدا حافظ شما.
درود بر شما. خیلی ممنونم جناب استاد ملایی عزیز. ما یه بخشی رو داریم دوستان توی برنامه که شرح یکی از ادعیه منتسب به حضرت ولیعصر علیه السلام رو میشنویم. حجت الاسلام شهیدی امروز در این برنامه در خصوص دعای سلامتی توضیحات رو خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این دعای بسیار بسیار عظیم و شأن که دعای سلامتی امام زمان ارواحنا فدا هست، از خداوند متعال میخوایم که خدایا در تمام لحظات ولی خودت رو سرپرست، نگهدار و راهبر باش، راهنما باش. نکته بسیار مهمی که در اینجا اشاره شده، حتی تسکنه ارواکت توعا، تا اینکه او رو در روی این زمین اسکان ببخشی و این حضور حضرت و ولایت حضرت در هنگام ظهور برای ما، این جمله آمده که برای عزیزان دلم، برای شنوندگان عزیز اهمیت داره. با رغبت ماها باید صورت بگیره. این امر بزرگ الهی جبری نیست. باید آمادگی لازم در زندگی ما نسبت به ظهور حضرت، این هم این آمادگی رو هم باید در زندگی خودمون نشان بدیم. این رغبت و اشتیاق درونی باید در جامعه ما ظاهر باشه، تا اینکه خداوند متعال وجود نازنین حضرت مهدی ارواحنا فدا رو با سلامت و عافیت برای حاکمیت انشاءالله برای ماها هدیه کنن.
ابن زهرا بیا 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 بیا، ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا بیا بیا.
تشکر از حجت الاسلام شهیدی، براشون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. انشاءالله که توی هر زمانی توی ماه مبارک مخصوصا فرصت پیدا میکنیم دعا برای سلامتی حضرت رو فراموش نکنیم. تشکر از همراهیتون، از تلفناتون، از پیامکاتون که از ابتدای برنامه فرمودید علاوه بر اعتقاد به امام زمان علیه السلام، یه خانواده مهدوی واسه بندگی چه کار باید بکنه. محمود گودینی گفته یه خانواده مهدوی علاوه بر اعتقاد به امام زمان باید از دستورات دین پیروی بکنه. عبدالله صالح مقدم از جره و بالاده کازرون گفته خانواده مهدوی باید ریشه اعتقادی به خدا مهدویت رو توی بندگی و بنده خالص بودن سلوی زندگیشون قرار بدن و تقوا و عدالت رو پیشه بکنن. و خانوم نرجس و سادات و رودکم گفتن باید ولایت مدار باشن، اطاعت بیچون و چرا از ولی زمان داشته باشن و از گناه دوری بکنن. خیلی ممنونم بابت همه پیامک‌ها و تلفن‌ها. میخوایم با تو خداحافظی بکنیم، با این دو بیت با تو خداحافظی میکنم. انشالله که شرایط جوری بشه بتونید به سرزمین وحی سفر بکنید. این شعر رو بشنوید و لذت برید. با تو خداحافظی بکنم. در ماه خدا تو طلب عمره و حج کن، با دیده تر ذکر توسل به حجج کن. خواهی که در این ماه شود حق ز تو راضی، با هر نفس روز دعا بهر فرج کن. اللهم عجل لولی که الفرج. خدا نگهدار.
اللهم عجل لولی که الفرج، 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 اللهم عجل لولي 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 الفرج، اللهم عجل
اللهم عجل لولی کل فرج. شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. روز شنبه 28 فروردین ماه 4 رمضان مبارک، تا 6 بامداد در کنار شما خوبان خواهیم بود. نگاهی داشته باشیم به ادامه یه فهرست و زمان پخش برنامه ها. چند برنامه به این ترتیب تقدیمتون میشه. در ادامه به رنگ آینه رو تقدیمتون میکنیم که موضوعش زورگویی به دیگران هست، در کلام استاد محدثی. 1:30 با خلوت اونس، مناجات ابو حمزه سومالی با نوای حاج ماشاءالله عابدی براتون پخش میشه. 2:10 برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی برنامه است که انشاءالله خواهیم شنید. اما بریم به سراغ برنامه برنگ آینه، زورگویی به دیگران در کلام استاد محدثی. 7 دقیقه.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و برنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
به نام خدا. سلام، این برنامه به رنگ آینه است که تقدیم حضورتون میشه. اول صحبت‌های مردم عزیز رو بشنوید طبق معمول، بعد هم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محدثی رو.
الله الله.
زورگویی شخص حق نداره به کسی زور بگه. بالاخره هر کسی بر خودش حقی داره، نباید کسی به کسی زوری بگه.
آدم یاد اسرائیل میفته، صهیونیست.
یاد آمریکا.
زور گفتن به زیر دست یا زورگویی نتیجه اون خلأهایی که تو زندگی ها پیش میاد و میخواد به وسیله زورگویی اون خلأها و اون کمبودها رو پر کنه. بنابراین یه جایی طغیان میکنه که بهش میشه بگی زورگویی.
کمبود محبت واسه زورگویی یکی از علل اصلیشه و میل به داشتن پول مفت.
100% باید رفتار خوبی داشته، چون اگه ما قدرتی داشته باشیم ما به بالاتر از خودمون بتونیم زور بهشون بگیم، ولی با طبقه پایین اصلا. من خودم به شخصه سعی میکنم همیشه رفتاری با طبقه پایین رو خودم داشته باشم، چون من مسئول کار هستم و سعی میکنم همش، البته الان دارم میگم شاید اونا قضاوت یه جور دیگه نکنن، ولی من همیشه به زیر دست خودم احترام گذاشتم.
من خودم از این کار بدم میاد، همیشه هم به دوستان میگم که با همه خوب رفتار کنید، زورگویی اصلا خوب نیستش که یه موقع یکی میاد بالا سرت من از شما قدرتش بیشتر به شما زور میگه.
ولی آدم سالم نمیاد به کسی زور بگه، با همسرشون، پسرشون، دخترشون، خانوادهشون.
خب دوستان محترم، به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. زورگویی بده، این را همه میدونیم و همه هم بهش اعتراف داریم، اما گاهی ممکن انسان حواسش نباشه، خودش جز همین زورگوهایی باشه که محکومش میکنیم. هر نوع تعدی از حد و حریم، هر نوع نادیده گرفتن حقوق دیگران، این ظلم هست و زور. گاهی با گفتن، گاهی با عمل، گاهی در مسائل مالی هست، گاهی در حقوقی و اجتماعی و رفتاری بروز و ظهور پیدا میکنه. از اونجایی که زورگویی همراه هست با اجحاف، با تضییع حق دیگران، ظلمه، و چون ظلمه گناهه. خیال نکنیم که صرفا یک مسئله عادی در روابط اجتماعیه. زورگویی و قلدری و زیر پا گذاشتن دیگران معصیته و باید پاسخگو باشیم. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. بعضی هستن که با تکیه به قدرت مالی که دارن، یا موقعیت اجتماعی که ازش برخوردارن، یا زور بازو و قلدری که دارن، حرف زور میزنن، یعنی خارج از محدوده خود توقعاتی دارن، یا منافعی رو به سوی خودشون جلب میکنن، یا حقی رو از دیگران سلب میکنن. نمونه های زورگویی فراوانه. مسائل بین المللی هم هست، مسائل کاملا فردی و شخصی هم هست. ببینید، مثلا الان آمریکا و اسرائیل زورگویی میکنن. چرا؟ چون که سرزمین دیگران رو اشغال کردن و حق اونها رو مورد تجاوز قرار میدن. کسایی هم هستن که به ناروا از دیگران اخاذی میکنن، یا هزینه های کمرشکنی رو به مستضعفین تحمیل میکنن. اینم نوعی زورگوییه. کسایی هستن که برخی از کالاها رو بی جهت و صرفا برای منافع مالی خودشون گران میکنن. اینم نوعی زورگوییه. در یک خانه ممکنه زورگویی پیش بیاد، یعنی کسی که نظر خود رو بر دیگران تحمیل میکنه، حق دیگران رو در خانه نادیده میگیره، اینم یک جور زورگوییه. دو شریکی که با هم همکار هستن نسبت به هم گاهی یکی زور میگه. احیانا معلمی که نمره مورد استحقاق یک شاگرد رو بهش نده، اینم زورگوییه. شاگردی هم که نمره رو که مستحقش نیست به زور میخواد از معلمش این نمره رو بگیره، اینم زورگوییه، فرقی نمیکنه. به هر حال دایره زورگویی خیلی وسیعه. تعبیر قرآن کریم میفرماید وجتنبوا قول الزور، از قول زور پرهیز کنید. قول زور در کتب تفسیر به معانی مختلف تفسیر و تأویل شده. یکی از تفسیرهای هم اینه که حرف باطل، حرف مفت، حرف بی اساس و نادرست و غیر منطقی، اینم قول زوره و ازش بپرهیزید. امیدواریم که نه به کسی زور بگیم و نه پذیرای زورگویی دیگران باشیم. از حق خودمونم باید شجاعانه دفاع بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره‌های بی‌شمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بی‌قرار.
خب دوستان گرامی، از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معرف بسیار سپاسگزارم. این روزها و شبهای با برکت که به لطف خداوند بزرگ نصیبمون شده رو ازش خیلی خوب استفاده کنیم. خدای بزرگ رو باز هم شاکر و سپاسگزاریم که نفس میکشیم در ماه مبارک رمضان، قدم گذاشتیم در این ماه و چهارمین روزش رو در واقع رقم میزنیم و در اون روزه میگیریم و خلاصه دعا و نیایش میکنیم. خدای از فرصتهای این ماه بهرمندمون کن، از برکات و فیوزاتش بهرمندمون کن انشاءالله، به حق محمد و آل محمد. میرسیم به ساعت 1:30. خلوت انس رو برای شما پخش میکنیم.